ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رابرت لوینسون مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بود. تهران از اقدام آمریکا برای افزودن نام چند شخص حقیقی و حقوقی به فهرست تحریم‌های ایران انتقاد کرد. مرد شماره 2 در هرم قدرت کره شمالی به اتهام خیانت اعدام شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه با انتشار گزارشی مدعی شد که رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که 6 سال پیش در ایران ناپدید شد، مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به CIA بوده است. بر اساس این گزارش، آقای لوینسون جهت جمع‌آوری اطلاعات از جانب گروهی از تحلیلگران سازمان سیا اجیر شده بود و سفر وی به ایران یک مأموریت تایید نشده بود است. عضو ارشد تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران روز جمعه از اقدام آمریکا برای افزودن نام چند شخص حقیقی و حقوقی به فهرست تحریم‌های ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عراقچی این اقدام دولت باراک اوباما را خلاف روح توافقنامه ژنو دانست. در پی توافق اتمی در شهر ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار شد که در ازای همکاری تهران تحریم تازه‌ای علیه ایران وضع نشود. با این همه، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که 14 شرکت و 4 شخص حقیقی را به دلیل کمک به شرکت هواپیمای ماهان برای دور زدن تحریم‌ها به فهرست سیاه خود افزوده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز جمعه امروز اعلام کرد که جانگ سونگ تک، شوهر عمه رهبر کره شمالی و نایب رئیس کمیسیون دفاع ملی این کشور، به اتهام خیانت اعدام شده است. خبرگزاری دولتی کره شمالی جانگ سونگ تک را عنصر ضد انقلاب، خیانتکار و ضد حزب حاکم کمونیست نامیده که قصد براندازی حکومت را داشته است. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی ایران نسبت به وقوع بحران در حوزه اشتغال کارگران صنعت ساختمان هشدار داد. اکبر شوکت به خبرگزاری ایلنا گفت با اتمام تدریجی طرح مسکن مهر، بسیاری از کارگران ساختمانی بیکار می‌شوند. پیشتر چنگیز اصلانی، دبیر خانه کارگر همدان، از بیکاری بیش از 40,000 کارگر ساختمانی در این استان پس از اتمام پروژه‌های مسکن مهر تا پایان سال جاری خبر داده بود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، و کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، درباره تحولات اوکراین گفتگو می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که دیدار آقای لاوروف و خانم اشتون روز 14 دسامبر برابر با دوشنبه در شهر بروکسل انجام خواهد شد. اوکراین در روزهای اخیر شاهد تظاهرات گسترده مخالفان دولت این کشور است. تظاهرات پس از خودداری دولت ویکتور یانوکوویچ با امضای پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا آغاز شد. و هیئت 8 نفره پارلمان اروپا صبح امروز جمعه وارد تهران شد. این سفر به دعوت کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته و نخستین سفر یک هیئت پارلمانی اروپا به ایران در 6 سال گذشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اعضای این هیئت قرار است با برخی از مقام‌های ایران از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس دیدار و گفتگو کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 14 شرکت و 4 شخص حقیقی را به فهرست تحریم‌های ایران اضافه کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، 2 شرکت سنگاپوری، 1 شرکت دریایی فیلیپینی، 1 شرکت اوکراینی از جمله شرکت‌هایی هستند که در فهرست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، تمامی 14 شرکت و اشخاص حقیقی به خاطر نقض تحریم‌های مالی و نفتی ایران و نیز همکاری و کمک به برنامه هسته‌ای و نظامی این کشور در فهرست سیاه قرار گرفتند. در فهرست این شرکت‌ها اسامی چند شرکت ایرانی نیز دیده می‌شود، از جمله شرکت‌های ایواز تکنیک، اکتشاف و تولید مواد خام هسته‌ای وابسته به سازمان انرژی اتمی، مارو صنعت، مواد ترکیبی نوید، نکانووین آلیاژ، صنایع هوایی قدس وابسته به سپاه پاسداران، فن‌پردازان و سازمان صنایع هوایی ایران. بر اساس گزارش‌ها، 2 مقام ارشد شرکت نکانووین آلیاژ و نیز مدیرعامل این شرکت نیز در این لیست قرار گرفتند. در همین ارتباط جان سولیوان، یکی از سخنگویان وزارت خزانه داری آمریکا، به رادیو فردا گفت که این شرکت‌ها و اشخاص به موجب تحریم‌های کنونی آمریکا در فهرست سیاه قرار گرفتند. به نظر می‌رسد این اقدام دولت باراک اوباما برای نشان دادن کارآمد بودن نظام تحریم‌های موجود است. دولت اوباما به شدت در تلاش است که تحریم‌های تازه‌ای در کنگره آمریکا به تصویب نرسد. در این زمینه دیوید کوهن، معاون خزانه‌داری آمریکا، که روز پنجشنبه در کمیته بانکی سنا حاضر شده بود، از سناتورها خواست از تصویب تحریم‌های تازه خودداری کنند. او بر کارآمد بودن نظام تحریم‌های کنونی علیه ایران تاکید داشت. آمریکا در پی توافق هسته‌ای سوم آذر ماه ایران و اعضای گروه 5+1 در ژنو متحد شد که در ازای همکاری تهران و عمل به تعهداتش تا 6 ماه تحریم جدیدی علیه ایران وضع نکند. در این حال عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد که وضع هر گونه تحریم جدید علیه ایران به منزله مرگ توافق هسته‌ای ژنو خواهد بود.
گزارش بهروز کارونی رو میشنیدید. اما به آلمان سری بزنیم. حدود 70 پزشک و استاد دانشگاه از سراسر دنیا برای یاری رسانی به بیماران نیازمند داخل ایران کمپینی تشکیل دادند. این گروه داروهایی را که در ایران کمیاب یا گران هستند جمع‌آوری کرده و قرار است این داروها را در 2 هفته آینده و تا پیش از ایام کریسمس و سال نو مسیحی به ایران ارسال کنند. پروفسور علی گرجی، رئیس بخش تحقیقات بیماری سر در دانشگاه مونستر آلمان و مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب در تهران، در گفتگو با شهرام میریان درباره اهداف کمپین ارسال دارو به ایران اینطور گفته.
هدف کمپین ما این هستش که اثرات تحریم ها رو بر روی سیستم دارویی بهداشتی ایران به حداقل برسونیم و به این وسیله بیمارانی که نیازمند به دارو در ایران هستند با مشکل کمتری روبرو باشن و به اونها کمک بکنیم. ما این کمپین رو شروع کردیم با مقاله‌ای که در نیچر چاپ کردیم و بعد 70 تن از دوستان من از سر تا سر دنیا از هر 5 قاره و این گروه آکادمیک که به هر حال گروه بی‌طرف و شناخته شده‌ای در دنیا هست، نامه رو به آقای بانکیمون نوشتیم. آقای بانکیمون پیشنهادی که کردن این بود که با کمک سازمان بهداشت جهانی بتونیم تسهیلاتی رو قائل بشیم و همچنین پیشنهاد داده بودن که یک گروه مستقل بتونن وارد ایران بشن و بررسی بکنن که آیا این تحریم‌ها اونطوری که قدرت‌های غربی میگن فقط ناظر بر مسائل اتمی ایران هست یا نه، اثرات انسانی هم در ایران داشته یا نه، که ما در چند ماه گذشته سعی کردیم که این 2 موضوع رو پیگیری بکنیم، به اضافه اینکه همکاران و دوستان ما در آلمان به خصوص در سایر کشورها در حال جمع‌آوری داروهایی هستند که در ایران کم هست و امیدواریم که بتونیم تا قبل از کریسمس این داروها رو برای بیماران به خصوص مستمند نیازمند به ایران بفرستیم. داروهایی که فعلا بیماران نیاز دارن داروهای ضد سر هست، داروهای مربوط به بیماری‌های خونی هست، آنتی بیوتیک هست و داروهای درمان سرطان هست، ولی ما هر دارویی که تونستیم جمع بکنیم اونها رو جمع کردیم.
آقای پروفسور گرجی، برای بررسی چگونگی ارسال کمک‌های دارویی به ایران شما 2 هفته‌ای در تهران بودین و 3 روزی است که به آلمان اومدین. الان وضع دارو در ایران در مقایسه با 4-5 ماه پیش چگونه است؟
وضعیت دارویی نسبت به 4-5 ماه پیش خب خیلی بهتر شده، یعنی داروهایی که در گمرک نگهداری میشد اونها ترخیص شده، بیمه ها بیشتر به مردم کمک میکنن و به خصوص داروهای بیماری خاص قیمتاش کاهش پیدا کرده. چون ما اینو با 4-5 ماه پیش مقایسه میکنیم خوشحالیم، در صورتی که با شرایط استاندارد هنوز فاصله زیادی داریم. بسیاری از داروها پیدا نمیشه، خیلی از واکسن ها هنوز کمیاب هست، بیماران زیادی به من مراجعه کردن، به عنوان مثال بیماران سرطان مثانه داشتن دنبال واکسن BCG میگشتن. خب ما تا جایی که بتونیم کمک میکنیم. شرایط خیلی بهتر شده ولی هنوز فاصله با سیستم استاندارد خیلی زیاد هست.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنیدید با پروفسور علی گرجی، رئیس بخش تحقیقات بیماری سر در دانشگاه مونستر آلمان. اما با هم بشنویم چند تا از پیام های شما شنوندگان عزیز رو.
اون هموطنانی که فکر میکنن الان دولت روحانی سرکار اومده و این دولت جدید را تندروها به اصطلاح نمیذارن کارش انجام بدن یا گیر دادن به ضریب، هموطنان هم کاملا در اشتباهیم. اینا دستشون تیه کاسه است. مگر فراموش کردیم که 1 سال مونده بود وقت احمدی نژاد تموم بشه خامنه ای چی گفت؟ مگر نگفت که سپاه در انتخابات دخالت نمیکنه ولی مهندسی میکنه انتخاباتو. یعنی اینا یک سال قبل مهندسی کرده و سپاه پاسداران روحانی را انتخاب کرده بودن.
فرمانده بسیج درست میگه که آقای ظریف ناشیگری کرده این حرف رو زده، ولی واقعیت که داره. آقای جعفری ما که نباید خودمونو گول بزنیم، این وزیر درست میگه. تا کی شعار بدین الکی؟
شماره تلفن تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12. دوباره رسیده به برنامه ملاقات همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از سال 81 تا 84 در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به عنوان کارشناس ارشد مشغول به کار بود. با تغییر ریاست جمهوری در ایران به دستور اسفندیار رحیم مشائی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد از آن مرکز اخراج شد و در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مدیر گروه خلع سلاح مشغول به کار شد. او در سال 83 توانست عنوان جوانترین پژوهشگر نمونه سال را از آن خود کند. این دانش آموخته دکترای علوم سیاسی از نزدیکان حسن روحانی و حسین موسویان از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود که پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد نسبت به تغییر روند مذاکرات هسته‌ای ایران به سختی انتقاد می‌کرد. انتقادهای تند و تیز رحمان قهرمانپور از سیاست‌های هسته‌ای ایران در دوران محمود احمدی نژاد سرانجام زمینه‌ساز بازداشت او در سال 90 شد. آقای قهرمانپور در خرداد ماه سال 90 در محل کار خود در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بازداشت شد. او در زمان بازداشت سردبیری زمینه دیپلماتیک روزنامه همشهری را نیز بر عهده داشت. پیش از آقای قهرمانپور شاهین دادخواه از دیگر کارشناسان ارشد این مرکز تحت ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران بازداشت شده بود. رحمان قهرمانپور پس از بازداشت در خرداد ماه سال 90 به مدت یک سال در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین نگهداری می‌شد. گفته می‌شود او در این مدت شرایط سخت روحی و جسمی داشت و بازجویی‌های همراه با ضرب و شتم برایش مشکلات و بیماری‌هایی را به همراه آورده است. در بهمن ماه سال 91 نماینده وزارت اطلاعات با توجه به مشکلات جسمی این زندانی سیاسی و عقیدتی و بر اساس گزارش‌های پرونده پزشکی او با اعطای مرخصی استعلاجی به آقای قهرمانپور موافقت کرد، اما همزمان شدن انتشار نامه او به حسن روحانی و شرح جریان بازداشت و آنچه در دوره بازداشت و زندان بر سرش آمده بود باعث شد تا مرخصی استعلاجی آقای قهرمانپور لغو شود. این کارشناس ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت به دلیل سفرهای متعدد به خارج از کشور و انتقاد از روند پیشرفت پرونده هسته‌ای ایران همزمان با سه استاد دانشگاه اهل ترکیه بازداشت شدند. اتهامان اساتید ترک که پس از مدتی آزاد شدند جاسوسی برای آمریکا اعلام شده است. رحمان قهرمانپور پیش از بازداشت در یک کارگاه آموزشی با موضوع انتخابات آزاد و عادلانه که یکی از این اساتید ترک برگزار کرده بود شرکت داشت. رئیس گروه خلع سلاح مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در دادگاه به اتهام جاسوسی به تحمل 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شد. رحمان قهرمانپور از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی است که در تابستان سال 92 با نوشتن نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار بازنگری در تحریم‌ها علیه ایران شدند، چرا که به نوشته آنها تحریم‌ها و سیاست‌های آمریکا در قبال ایران منجر به تضعیف جامعه مدنی و تقویت نیروهای رادیکال و تندرو در داخل ایران شده است. رحمان قهرمانپور از زمان بازداشت در خرداد ماه سال 90 نتوانسته از مرخصی استفاده کند و همین محرومیت او از داشتن حق مرخصی برای دختر خردسالش مشکلاتی روحی به همراه داشته است.
شنونده برنامه ملاقات بودید از همکارم آرش حسنی. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.